أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا يتبحمن أن كون الذات ذاتاً لما كان متفرعا على نفس الذات ولما كان متفرعا على نفس الذات و الذات مجهولتون محتاجتون الى الجاهل فيكون هذه النسبه ايضا محتاجتون الى الجاهل و مجهولتون له و كذا كونها موجودتن على هذه الطريقه يحتاج الى الجهل السابق المتعلق بنفس الماهیت لأننا نقول. در ادامه فرمایشات قبلیشون که فرمود و ذهب طائفتون اخرى من الحکماء المعروفین بالاشراقیین الى ان اثر الجاهل و ما یبدعه اولا و بالذات هو نفس الماهیت، در ادامه تبیین نظریه اشراقی ها ناظر بر این که جهل روی ماهیت رفته، اینها چون اصالت الماهوی می اندیشیدن جهل رو هم روی ماهیت بردن، در ادامه بیان اینها الان ولایت به همنه یک پاسخیست به یک شبههی که شبهه درباره یعنی شبهه و نقد مبنای مشاست که مرحوم صدرالمتعلین در اثنای فرمایش اونها این شبهه را نقل میکنه و از طرف اونها جواب میده، جوابی که لعنو نقول میدن در واقع جواب صدرالمتعلین به نقدی که بر تفکر آقایان اشراقیین مطرح است. قرض این که الان اینجا هنوز در ادامه همون فرمایشات قبلی است که مشا یعنی اشراقی ها این فرمایشات رو که داشتن نقدی بر اونا وارده و جوابی که ایشون از طرف اشراقی ها میگه. بیان مطلب این است که بر قول اشراق این شبه وارد است که چون آقایان اشراقیین حرفشون رو که نقل کرد رسید به اینجا که فرمودند فرمایش اینا رو که نقل کرد ذالک الجهلو موجودت المغیت بلا افاظت من الجاهل لا للوجود و لا للاتصاف، که فرمودن جل نه روی وجود میره نه روی اتصاف. این قسمت فرمایشی که از اشراق نقل کرد بر این قول اشراق شبه وارد است که ثبوت ذات از برای ذات متفرع بر ثبوت نفس ذات است، یعنی اگر ماهیت محقق نشود برای خود نیست ثابت نیست، چه این که ثبوت مقومات و اجزا و لوازم ذات هم متفرع بر ثبوت ذات است و اصل ذات که ماهیت باشه مجهول و نیازمند به جاهل است، پس ثبوت ذات، ذاتیات، لوازم ذات برای ذات متوقف بر این امر مجهول است. این حرف را با این مقدمه ضمیمه باید کرد که پس متوقف بر مجهول مجهول است، بنابراین مجهول بودن سیرورت و اتصاف ماهیت به وجود را نیز میتوان نتیجه گرفت که این سیرورت و این اتصاف هم چون متوقف بر مجهوله این هم مجهول است. شما چگونه فرمودید که اتصاف مجهول نیست، وجود مجهول نیست؟ نمی شود ما اتصاف را بدون یک امر مجهولی او را مجهول نداریم. لذا نرد میکنه این نرد را که ولایت و همنه ان کون ذاته، این کون ذات همون عبارت اخرای اتصافه، ان کون ذات ذاتن، این به جهت این است که ذاتن لما کان متفرعن الان نفس ذات، اگر ذات نباشه که اون مجهول نباشه که اون نیست، و ذاتو مجهولتون، خود ذات مجهول است، محتاج به جاهل است، فیکون و حاضر نسبت، این نسبت همون کون ذات، همون اتصاف عبارت ها تغییر کرده، فیکون و حاضر نسبت ای اتصاف ایزن محتاجتن یا محتاجتون الالجاهل و مجهولتون لهو، چون ذات مجهول است و این اتصاف متوقف بر اوست، متوقف بر مجهول نیز متوقف خواهد بود. این یکی. و دیگر این که و کذا، یعنی ولایت به همان کونه ها، یعنی کون ذات موجودتن علی هذه طریقه، این طریقه یعنی ماهیت اصیله است، بنابر اصالت الماهوی، و کذا کونه ها موجودتن علی هذه طریقه یعتاج الی الجعل السابق المتعلق به نفس الماهیت، این که ذات موجوده است بنابر اصالت ماهیت نیاز به جعل سابق داشته باشد که متعلق به نفس ماهیت است. ایشون می‌فرماد اگر این توهم، این جور توهم نباید شد، این اشکال رو بر مبنای اشراق نباید وارد کرد، لأنا نقول فرق بین الاعتیاج ناشئ من الشیء بالذات و بین الاعتیاج ناشئ منه بالعرض علی سبیل الاتفاق، این که شما اومدید ذات را که معتاج به علت است و اتصاف را هم گفتید نیاز به جعل هست، معتاج به جعل هست، این دوتا رو یکسان گرفتی، بعد این دوتا با هم دیگه فرق گذاشت. بین احتیاجی که ناشی است از شی به ذات که جل مستقیما میره روش، و اون جایی که احتیاج ناشی از اون شی است منتها بالعرض و علی سبیل الاتفاق که درباره اتصاف است، این دوتا رو باید با هم دیگه فرق گذاشت. فرق بین الاعتیاج ناشئ من الشیء بالذات که جل مستقیما میاد بر او، و بین الاعتیاج ناشئ منه از اون شیء بالعرض و علی سبیل الاتفاق، فان الصدق الذاتیات و لوازم الماهیات لا یحتاج الی جعل جائل و تأثیر مؤثر، ذاتی صدق ذاتیات و لوازم ماهیات اینها احتیاج به جعل جائل و تأثیر مؤثر ندارند، بل جعلها، جعل ذاتیات و لوازم ماهیات تابع اون لجعل ذات وجودن و عدمن، این وجودن یعنی تحققن، هم از جهت تحقق هم از جهت عدم تحقق اینا تابع ذاتن. اینجور نیست که یک بار ذات جعل بشود یک بار ذاتیات او و لوازم او، ذاتیات و لوازم اینها تابع جعل ذاتن. فإن کانت الذات مجهولتن کانت ذاتیاتها و لوازمها مجهولتن به نفس ذالک الجل، اگر ذات مجهول بود ذاتیات و لوازم هم به خود همون جعل بسیطی که روی ذات آمده مجهولن. و این کانت ذات و غیر مجهولتن، اگر ذات مجهول نبود کانت ذاتیاتو و لوازم لها، این هم غیر و مجهولتن منتها به چی؟ بلا جعل ثابت لذات، چون جعل روی ذات نیومده اینا مجهول نیستن، نه اینکه اینا یک چیز علایده و جدا بخوان. این یک فرمایش را از باب تنظیرشون میاره که این کما ان ضرورت الازلیه. الان میفرماید در پایان این فصل یک دفعه دخل مقدری داره که ناظر به اینجاست، الان نظر شریفتون باشه. کما و کما ان ضرورت الازلیه تدفع الحاجت الالله کذالک ضرورت الذاتیه، همونطوری که ضرورت ازلی نیاز به علت ندارد، جائل نمیخواد، همینطور است ضرورت ذاتیه مثل موجودیت شیء، مثل اتصاف، که در بودش احتیاج به جعل علائده ندارند. منتها قبلا هم تذکر دادن، هم میگوییم ضرورت ازلی نیاز به علت ندارد، هم میگوییم ضرورت ذاتی نیاز به علت نداره. فرق این دوتا باید مشخص بشه. والفرق بینهما، فرق بین ضرورت ازلی و ضرورت ذاتی که هر دو گفتیم نیاز به علت ندارد، این است که والفرق بینهما به عدم الاعتیاج طبعی فی الاول، ضرورت ازلی نیاز به علت ندارد، نه به ذات و نه به طبع، و ثبوته، یعنی ثبوت احتیاج طبعی فسانی. در ضرورت ذاتی نیاز به علت به ذات ندارد، خب به طبع که داره، اینم به طبع خود ذات، این هم نیاز به علت داره. والفرق بینهما و عدم الاحتیاج طبعی فی الاول و ثبوته، ثبوت احتیاج طبعی فی الثانی، فالجائل یفعل ای یجعل. تعبیر رو عوض کرد از جعل به فعل. فالجائل یفعل ای یجعل ماهیت الانسان مثلا، ثم هو این انسان به نفسهی انسانون و حیوانون و قابلون لتعلم. سم جائل ماهیت انسان رو جعل کرد. الان مستظرید حرف روی همون ادامه حرف قبلی روی مبنای اشراق داریم الان حرف میزنیم که جعل آمده باشه روی ماهیت. جائل ماهیت انسان رو جعل کرد، ثم هو این انسان به نفسهی انسانون به لحاظ ذاتش، و حیوانون به لحاظ ذاتیش، و قابلون لتعلم به لحاظ لوازمش. دیگه اینجور نیست که یک بار انسان جلب بشه، یک بار حیوان بودنش جلب بشه، یک بار لوازم او که قابل تعلم بودنش جلب بشه، نه، به یک جلب انسان که جلب شد اونها دیگه نیازی به جلب جدید ندارن. لا به جعل مؤلف اصلا، نیازی به جعل تألیفی نیست که برای هر کدوم بوده باشه، ولا به نفس ذالک الجعل البسیط که بخواد اونها هم به جعل بسیط بخواد جعل بشه، نه، همه به همون یک جعل مجبور میشن. این حرف کما زنه المحقق الدوانی و تلامیزه زائمین ان ذالک مذهب الاشراقیین. اشراق این حرف را نزده، حرف اشراق در جعل ماهیت نظیر همون حرف بعضی از مشائین است درباره جعل وجود. همونطوری که این دسته از مشائین میگویند جعل روی وجود رفته و لوازم او، ذاتیات او به همون جعل اول مجهول شدن، اشراق هم حرف درباره ماهیت زدن. نه اینکه آقای محقق دوانی و مانند این همونطوری که درباره وجود اونا گفتن جعل روی اتصاف رفته، بعد بگن که نه اشراق هم گفتن جعل روی اتصاف ماهیت رفته. نه، این چهار نظریه نیست، سه نظریه است. یک نظریه جعل رفته روی وجود، جعل رفته روی ماهیت. در بحث اول ادهی گفتن جعل رفته روی اتصاف وجود به ماهیت. و قولهم، این قول آقایان اشراق که میگوین ذاتیات الماهیات مجهولتون به عین جعلها، لیس معناه ان کون الانسان انسانا او حیوانا ای مستاق و عملها علی یتعلق به جعل الجاهل ایاهو. منظورشون از این که میگوین ذاتیات ماهیات مجهول است به خود همون جعل، معناشون این نیست که انسان، کون الانسان، خود ذات او انسانن، یا به لحاظ ذاتیاتش که کون الانسان حیوانن، یعنی مصداق حمل او بر این انسان، این متعلق باشه به جعل جاهل ایاهو. این نیست، بل انما رامو ای قصدو. این آقایان بهی از این حرف اینه که ان جعل الماهیت هو به عینهی جعلها جعلا بسیطا، نه دو جعل باشه، یک جعل روی ذات، یک جعل خاطر ذاتیات، نه اینجور، بل الجعل جعل البسیط یتعلق اولا به ذاتیات به جنس و فصل و المقومات ثم بالماهیه و اللوازم مترتبتن علیها من دون تعلق الجل بها بالذات. اصلا روی لوازم اینها جل مستقیم تعلق به ذات تعلق نگرفته، جل لوازم و ذاتیات و اینها جل تبعیست. پس باید فرق بگذاریم بین جعل بسیط و مرکب، بین جعل به ذات و طبعی. اصرار ایشون اینه ذاتیات و لوازم اینها به جعل تعلیفی مجهول نیستن، بلکه به جعل طبعی مجهولن. این حرف رو که درباره اشراق زدن و کزل حالو علا قاعدت مجهولیت الوجود عند المشائین فی سیرورت نفس الماهیت و سیرورت نفس هاییها او ذاتیات ها، همین حرفی که اشراق زدن مشا هم درباره وجود زدن، منتها موضوع اینکه چی مجهوله پر این تا اینجا تمام. و صحت و سلب المعدوم ان نفسهی، این همون دفع دخل مقدری است که نسبت به فرمایشات قبلیشون داشتن. این که گفتید ضرورت ازلی مثل ضرورت ذاتی است در عدم احتیاج به جاهل، الان این سوال اینجا مطرح است که ایشون دفع دخل مقدره، دخلش اینه، شبهش اینه که شما میفرمایید ضرورت ازلی و ضرورت ذاتی هر دو نیاز به علت ندارن. سوال میکنیم در ضرورت ذاتی از شما، ماهیتی که هنوز مجهول نشده به نظر شما معدوم است یا نه؟ ماهیتی که هنوز جل روش نیامده، آیا این معدوم است یا نه؟ میفرمایید در وعای خارج معدوم است. ماهیتی که هنوز جل روش نیامده، این در وعای خارج معدوم است. حالا که معدومن در ظرف عدمشان واجبن یا ممکنن؟ سوال ادامه میدیم. حالا که موجود نیستن در ظرف عدم، این ماهیات واجبن یا ممکن؟ وقتی سلبش شده ممکن، از این طرف بودشم باید باشه ممکن. حرف امکان که مطرح شد احتیاج به علت داره. شما چجوری میگویید که اینا احتیاج به علت ندارن؟ این دفعه دخل رو به این صورت مطرح کرد، جواب این بود که قبلا فرمودن منظور ما از این که میگیم احتیاج به ذات رو ما نفی کردیم، احتیاج به العرض و احتیاج به تبع رو که ما از اونا نفی نکردیم. قبلا ایشون فرمود بین این که ما این حرف رو زدیم، یا وقتی فکر نکنید ما داریم اینها رو واجب الوجود میدونیم و نیاز به علت رو از او سلب میکنیم. و صحت و سلب المعدوم ان نفسهی در ظرف عدم تحقق ندارن، اینا باید ممکن بشن. و صحت و سلب المعدوم ان نفسهی انما تستدعی استدعاش استلزام حمل شیء علی نفسهی تعلق الجعل بهی ذاتن او وجودن. این ذاتن یعنی ماهیتن، علا اختلاف القولین، حالا که ما مشرایی بیندیشیم یا اشراقی، این حرف اینه. لل اعتیاج و الیه، اعتیاج به جاهل، نه اینکه اعتیاج به جاهل را ما داریم نفی میکنیم. اعتیاج به ذات نفی میشود، ولی اعتیاج به العرض که باقی است. انما تستدعی استلزام حمل شیء علی نفسهی تعلق الجهل بهی، حالا ذاتن یا وجودن، ماهیتن یا وجودن، این حرف استدعا داره. لن اعتیاج الیه که بخواد استدعای عدم اعتیاج به جاهل داشته باشه. این مربوط به اون جمله قبلش هم فرموده بود، اگه نمی فرمود قبلا فرموده بود، منتها نکته فرمایشی شد. حالا قبل از فصل دوم برسیم، یه نکته ای رو از دوستان تو رحیق مختوم دارن که این اشاره به این نکته لازم است و شما هم در مباحثاتتون حتما این رو ملاحظه بفرمایید. ایشون در بحث مربوط به اشارات این فصل ابتدایشون می فرمایند به اینکه نظم منطقی بحث مقتضی آن است که در بحث جل به طور کلی، نظم منطقی بحث مقتضی آن است که ابتدا از چیستی جل و از آن پس از هستی جل و سپس در مورد سبب و علت جل و در نهایت از اقسام جل بحث بشود. تو از بار از اول تو اقسام بحث شروع کرد که فرمایشون ناظر به اینه که بحث نظم منطقی در این مباحث اسفار حالا رعایت نشده، این رو دیگه باید در تقریرات و در بحثا در نظر داشت. در جواب از چیستی جل که الان عرض کردیم این نکته رو در ابتدای بحث باید توجه داشت، در جواب از چیستی جل پاسخ واحدی را به دشواری میتوان یافت، زیرا متکلمین حکمای مشا و اشراق و عرفا هر یک جعل را در مداری خاص تعریف میکنن، چون هر یک از اینها یک تعریف خاصی از جعل دارن در این مدار خاصی، ما نمیتونیم اصلا اینکه جعل چیست به سختی ممکن انسان یه مطلب رو ارائه بده که قابل انطباق بر افکار گوناگون بوده باشه. بعد میفرمان کسانی که به اصالت و مجهول بودن وجود قائلن جعل را به معنای ایجاد میدانن، و کسانی که به مجهول بودن سیرورت و اتصاف نظر دارن جعل را به معنای تسییر و متصف نمودن میدانن، و قائلین به اصالت ماهیت و مجهول بودن آن از تعریف جعل به ایجاد سر باز زدن، یعنی نخواستن به عنوان ایجاد بپذیرن. بعد می فرماین شاید تعریف جامعی که بتواند مورد اتفاق قائلین به اصالت و مجهول بودن ماهیت و یا وجود و یا مجهول بودن سیرورت قرار گیرد این است که جعل عبارت از اعطای واقعیت به شیء است، به شیئی است که واقعیت ذاتیه، که واقعیت ذاتی آن نباشد. این تعریفی است که ایشون ارائه دادن که قابل انطباق بر این طرز تفکر بوده باشه. جعل عبارت از اعطای واقعیت به شیئی است که واقعیت ذاتی آن نباشه. خب این اعطای واقعیت را قابل انطباق و تفسیر هست، هم روی ایجاد قائلین به اصالت وجود، هم روی سیرورت، هم روی ماهیت. به ماهیت هم واقعیتی اعطا شده که او در خارج عینیت بخشیده بنابرای نظر آقایون اشراف. بعد ایشون می فرماین واقعیت مجهول در نزد قائلین به مجهول بودن ماهیت و در نزد کسانی که به مجهول بودن وجود قائلن عبارت از وجود می باشد، و کسانی که به مجهول بودن سیرورت و اتصاف نظر می دهن جل عبارت از اعطای همون واقعیت خاص است. خب نقطه خیلی بود این قابل توجه است که قابل انطباق است. نقطه مهمتر از این که تذکرش این جهت، یعنی تنوع به این نکته لازم تر بود. حالا این که می فرمایید اعطای واقعیت به شیئی که واقعیت ذاتی آن نباشد، این با مبنای عرفان چگونه قابل انطباقه؟ چون قبلا این نکته رو مکرر برسوندیم، بر مبنای وجود صمدی چه جور قابل انطباقه؟ قبلا این نقد رو اشاره کردیم که بر مبنای عرفان، بر مبنای توحید صمدی، حقیقت هستی که همه قائم به او هستن، چگونه می شود بگیم این وجود مجهول است؟ فرمایش ایشون این است که حالا عبارت ایشون با عرازی قبلا عرض کردیم در کنار هم قرار بدید، عارف وجود را منحصر در واجب می داند، همون توحید صمدی، و نقیض آن را چیزی می داند که واجب نیست، و برای غیر واجب دو فرد است، یکی نمود و ظهور است که از آن به ممکن یاد می شود. چون ما در کتاب‌های عرفانی بحث مواد ثلاث که نداریم، این تقسیم را که اصلا عارف نمی‌پذیره. در کتاب‌های عرفانی اصلا حرف ممکن در مقابل وجود مطرح نیست، اونجا حرف ظهور است. می‌فرماید این دو فردی که برای غیر واجب است، یکی نمود و ظهور است که از آن به ممکن یاد می شود. به ممکن یاد می شود این در اصطلاح فلسفی، و ممکن بود ندارد، تنها نمود است. این حرف نیست که کسی از دور نشسته و داره این اصطلاحات ادبیات رو میخواد ارائه بده. و دیگری یعنی فرد دیگر غیر واجب و دیگری چیزی است که نه وجود دارد و نه نمود وجود و آن ممتنع است. موجود یعنی واجب و مقابل آن لا واجب است که ممتنع و ممکن را شامل می شود. ممکن ظهور است و نقیض آن لا ظهور. و بر این اساس چون وجود مختص به واجب است، وجود صمدی که همه قائم به اویند، جعل نیز به معنای اعطای وجود و ایجاد نمی باشد. پس بر مبنای عرفان جعل نه به معنای اعطاء واقعیت خواهد بود نه به معنای ایجاد، بلکه به معنای اظهار است. و معنای جامع جعل به گونه‌ای که این قول را نیز شامل شود مطلق افاده خواهد بود، زیرا فائده یا ماهیت و یا وجود و یا ظهور است. سرانجامشون به اینجا میرسونن که بگیم افاده، مطلق افاده. اگر جل رو به معنای مطلق افاده بگیریم، هم ظهور را شامل میشود، هم ایجاد را شامل میشود، هم ماهیت را، هم اتصاف را. به نظر شریفیشون این یک تعبیر و تعریف است که همه اینا رو شامل بشه. پس ما وقتی در بحث جعل میاییم، باید در این حالی که این مرزبندی ها در جای خودش محفوظه، دغدغه ها باید برطرف بشه. ما تا زمانی که در بحث فلسفی داریم بحث میکنیم، دغدغه عرفانی رو در اونجا دخالت نمیدیم. در از اینه در بحث های گذشته که گاهی بحث می شد که حالا ما جل را چگونه می تونیم رو وجود بیاریم روی صمدیت وجود. این یک بحث است که انسان خودش تو درون خودش هست. ما اگر خواستیم بحث دغدغه جل را رو مبنای وجود صمدی در نظر بگیریم، اینو نباید دفع این دغدغه در کتاب های فلسفی جستجو بشه. در فلسفه بحث صمدیت وجود نیست. بحث وجودی که در فلسفه، حقیقت وجودی که در فلسفه مطرح است، اون با ایجاد وجود هم میسازه. و خیلی خودمونی تر میخواییم عرض کنیم، توحید رو تو فلسفه جستجو نکن. الله الصمد رو تو فلسفه جستجو نکنید. اینا بحثای خاص خودشونو دارن و انسان دیگه چون اسفار یک برزخ بین فلسفه و عرفانه، باید اون مباحث هم مطرح است. و اساتید ما هم این بحثا رو داشتن و حالا همینطور روی این مبنا و روی این حساب بحثا رو جلو میبریم. این هم نکته‌ای بود که ایشون فرمودن. اما درباره فصل سومی که دو نکته عرض کنم که برای فردا بمونه، فصل دوم، فصل فل اشارت الى مناقضت ادلت الزائمین ان الوجود لا یصلح للمعلولیه. فصل دومی که الانشون اینجا مطرح کردن، میخوان بررسی کنن ادله کسانی که میگوین وجود صلاحیت برای معلول شدن نداره. یعنی آقایانی که الان این عنوان دو تا مطلب را شامل میشه. کسانی که میگوین وجود صلاحیت برای مجهول شدن را نداره، هم اشراقی ها میگن که اینا میگن ماهیت صلاحیت داره، هم عده دیگر از مشائین مثل محقق دوانی و اینها که قابل این که میگن جل روی سیرورت رفته، اونها هم میگویند وجود صلاحیت برای جعل نداره. اما خب آقایون عرفان اصلا حرف نمیزن، میگن وجود شأنش اجل از این که بخواد مجهول واقع بشه، که الان اصلا محل بحث اونجا نیست. ولی در این حالی که از این متن، از این تیتر استفاده میشه که ما الان میخواییم بررسی کنیم ادله دو دسته را، وقتی وارد فصل میشویم میبینیم نه، فعلا با یه عده سر و کار داریم. فقط ادله آقایان اشراقیین الان مطرح است که میگویند وجود صلاحیت نداره. این یه نکته که فی الاشارت الى مناقضت ادلت زائمین ان الوجود لا یسئل المعلولیت، جل روی وجود نمیره. نکته دیگر این که این فصل دوم از این مرحله سوم الان که این بحث مطرحه، همین فصل، همین مطالب، همین محتوا به عینه در فصل 37 مرحله ششم یعنی علت و معلول همین بحث میاد. در فصل 37 مرحله علت و معلول که جلد دوم کتابهای ما میشه، اونجا هم عینه همین مطلب میاد. بله حالا یک عبارتهایی هست که با اینجا فرق بکنه، اما محتوای بحث همین بحث اونجا میاد. مثلا از جمله فرقی که اینجا با اونجا داره، الان در 7-8 سطر بعد چی داریم؟ و من المتأخرین من ابتل کون الوجود معلولن، عبارت رو یافتید؟ الان که میفهمد و من المتأخرین من ابتل، اینجا دیگه نفرمودیم متأخرین کیان، ولی در فصل 37 اونجا اسم میبره، میگه که امام فخر رازی حرفش اینه. اینجا حرف فخر رازی رو نقل کرد به عنوان من المتأخرین، در اون فصل 37 اسم آورد. یعنی فرقای اینجوری با اونجا داره، همین حرف اونجا هست. حالا که این فصل رو در اینجا انشالله خوندیم، رسیدیم به فصل 37، اونجا دیگه هیچ حرف جدیدی نداریم، همین حرف با اونجا هست. این هم یک نکته. حالا وارد بحث می شود فی ان فی الاشارته الا مناقضت ادلت زائمین، ادله کسانی که میگوین وجود صلاحیت برای معلولیت ندارد، این باید نقض بشه. اون که در این فصل هست حرف فخر رازی رو به عنوان ادله زائمین و بعدشون به صورت مفسود جواب ایشون را میدن. انشاءالله فردا وارد این فصل و مباحث این فصل میشیم. والحمدلله رب العالمین. بله دیگه این عبارت ها گوناگون، گاهی یجعلو گاهی یفعلو، این عبارت ها دیگه باید رهزن نشه.